ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی انتظامی میگوید ماموران در اعتراضات اخیر سلاح جنگی نداشتند. قیمت دلار و سکه طلا بار دیگر در ایران افزایش یافت. و عربستان 2 میلیارد دلار کمک مالی به یمن فرستاد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگوید مامورانی که در صحنه اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران حاضر شدند، به گفته او به هیچ وجه مجهز به سلاح جنگی نبودند. رئیس پلیس ایران همچنین آنچه را کشته‌سازی در اعتراضات اخیر خواند مشکوک دانست و گفت این موضوع در حال بررسی است. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که در مجموع 25 نفر از مردم و آنچه او نیروهای خودی نامیده بود در خیابان کشته شدند. او گفته بود کشته شدن این افراد به واسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبوده است. در پی اعتراضات اخیر در ایران، عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا درباره کشته شدگان تحقیق کنند و همچنین به وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بپردازند. در ادامه روند افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، روز چهارشنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بیش از 4450 تومان خرید و فروش شد. این قیمت رکورد تازه‌ای برای برابری دلار آمریکا و ریال ایران محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، انواع سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شده است و هر سکه تمام بهار آزادی 1,507,000 تومان معامله می شود. در روزهای گذشته در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و همچنین سکه طلا شدت گرفته است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که ریاض 2 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن قرار داده است. یک روز پیش از این دولت مرکزی یمن رسما اعلام کرده بود که برای تثبیت واحد پولی این کشور به کمک مالی که عربستان سعودی پیشتر وعده داده نیاز مبرم دارد. یک مقام نزدیک به دولت عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است این کمک عربستان به کشور یمن بلاعوض است. اعلام نیاز به کمک مالی در حالی مطرح می شود که پس از نزدیک به 3 سال جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و شورشیان حوثی، به گفته سازمان ملل یمن اکنون با بدترین بحران انسانی جهان دست به گریبان است. ساعت 4:03 است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تماسی تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته به کاهش تنش با کره شمالی اقدام کنه و با این کشور گفتگو کنه. هنوز کاخ سفید واکنشی به این تماس نشون نداده، اما روز سه‌شنبه به دعوت مشترک آمریکا و کانادا وزرای خارجه 20 کشور دنیا در اجلاسی تصمیم کنم به اجلاسی در ونکوور کانادا دعوت شدند تا راه‌های افزایش فشار و مؤثرتر کردن تحریم‌ها رو بر کره شمالی بررسی کنند. در همین رابطه همکارم رویا ملکی گفتگوی انجام داده با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل و در مورد این اجلاس، اهداف اون و همچنین این نکته که چرا روسیه و چین در این اجلاس حضور ندارند پرسیده.
در ابتدا باید بگم که دعوت به این اجلاس پیش از امکان مذاکراتی است که الان مطرحه بین کره شمالی و جنوبی در چارچوب مسابقات المپیک زمستانی. اما بیشتر کشورهایی که در این اجلاس دعوت شدن عمدتاً کشورهایی هستند که در جنگ کره در 1950 تا 53 با آمریکا متحد بودند. بنابراین چین و شوروی سابق یا روسیه خود به خود از این مجموعه خارج میشن و حتی روسیه این دعوت رو به حساب این گذاشته که آمریکا ممکنه داره جنبه‌های نظامی قضیه رو بررسی میکنه. در حالی که آمریکا از چین و روسیه خواسته که فقط مصوبات شورای امنیت رو در مورد تحریم ها اجرا بکنن و ضمناً این 20 کشور قراره در این مدت در مورد شیوه های کمی و کیفیت بهبود تحریم ها کار بکنن که فشار بیشتری به کره شمالی وارد بشه و مجبور بشه بشینه سر میز مذاکره و مذاکره بکنه. فراموش نکنیم که اولین تحریم های جدی از 2005 شروع شدن.
تا چه حد امکان داری که فشار بیشتر از طریق تحریم ها بتونه کره شمالی رو برای مذاکره و پذیرش شرایط خلع سلاح متقاعد کنه و مواضع آمریکا در برابر توافق اتمی ایران یا برجام چه تأثیری بر مذاکرات با کره شمالی خواهد داشت؟
اولش که دیپلمات های آمریکایی به شدت اعتقاد دارن که تحریم ها مؤثر بوده و تا همین الان هم داره کار میکنه، بنابراین کار کردن روی تحکیم اونها میتونه مؤثر باشه. کانادا یک نیروی دریایی داره که میتونه به اجرای عملی تحریم‌ها در دریاها نقش مهمی داشته باشه. خیلی از این کشورها در سطح دریایی میتونن به اجرای تحریم کمک بکنن، چون بسیاری از قاچاق‌هایی که صورت میگیره از طریق دریا هستش. ولی وقتی که ما مسئله توافق اتمی ایران رو به این معادله اضافه میکنیم، باید دو حالت رو در نظر بگیریم. در درجه اول اگر ایران مجبور بشه تحت تحریم از برجام خارج بشه و تحت فشارهای آمریکا و اولتیماتومی که داده شده، در اون صورت قطعا روی رابطه با کره شمالی هم تأثیر منفی میگذاره. اما این احتمال هم وجود داره که با پادرمیانی اروپایی ها ایران بخواد برجام رو حفظ بکنه، اما راجع به سایر مسائلی که در حاشیه برجام قرار میگیره حاضر به مذاکره باشه، که در اون صورت یک امتیاز مثبتی تلقی میشه و میتونه حتی روی نتایج تحریم بر کره شمالی تأثیرات مثبتی هم داشته باشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، درباره اجلاس وزرای خارجه 20 کشور جهان در کانادا در رابطه با افزایش فشارها بر کره شمالی. اما به گزارشی بپردازیم از ایران. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات شرکت کننده در 13 نشست اجلاس بین المجالس در تهران بار دیگر از سیاست‌های آمریکا و چندین کشور منطقه از جمله عربستان شدیداً انتقاد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و ارزیابی او را جویا شده از صحبت‌های آقای خامنه‌ای.
کاملا به وضوح دیده می‌شود که آقای خامنه‌ای تحولاتی که در ایران اتفاق افتاده رو برای بار دیگر موضوعی درونی تلقی نمی‌کنه و بلکه اون رو موضوعی بیرونی تلقی می‌کنه. تا اونجایی که این بار تعبیر خیانت رو برای برخی از کشورها که با اشاره به عربستان سعودی به عنوان کشور خائن تلقی کرده و دست کشورها در تحولات منطقه، از جمله حتما منظورشون تحولات ایران هم هست.
آقای علیزاده، آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به نوعی یک گلایه‌ای رو مطرح کرد و اینکه چرا مسائل مسلمانان میانمار و کشمیر در اجلاس بین‌المجالس مطرح میشه ولی از مشکلات یمن و بحرین سخنی به میان نمیاد. او این مسئله رو به نوعی جریان‌سازی خوانده. چه جریانی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است؟
یه نکته مهمی رو خاطر نشان کنم و اون این که این اجلاس بین المجالس اسلامی در سطح بسیار نازلی در تهران برگزار شده، یعنی از تعداد 57 کشور مسلمان فقط 41 کشور به اجلاس تهران آمدن. این معنیش این هست که 16 کشور مسلمان اصلا به این اجلاس نیامدن. از این تعداد 41 کشور حاضر فقط 12 کشور در سطح رؤسای مجالس رئیس مجلس بودن. نکته دوم، این سوال مطرح میشه که اگر قرار باشه مشکلات جهان اسلام یک به یک باز بشه، مثلا موضوع بحرین رو میخوایشون تمایل داره که موضوع بحرین باز بشه که دولت بحرین زده کشته، خب به مقتضای همین حرفی تقاضای ایشون باید موضوع سوریه هم باز بشه. موضوع سوریه که به مراتب مسئله بزرگتر جهان اسلام شده. در کل بحران بحرین حدود 100 نفر کشته شدن، در بحران سوریه نزدیک به 400 هزار نفر کشته شدن و چقدر آواره. وانگهی ایشون درخواست کرده که موضوع یمن باز بشود. اتفاقا من فکر میکنم اگر عربستان سوری ازش بپرسن خیلی تمایل داره موضوع یمن در بین المجالس اسلامی باز بشه، به خاطر اینکه دستشون پره، میگه که یمن یک دولت قانونی داره آقای هادی منصور و یه گروهی هم که شورشی هستن. وانگه اگر موضوع یمن رو مطرح میکنه در واقع پای خودش گیر میکنه که شما در یمن نفوذ حضور دارید و دارید از یک گروهی که علیه دولت قانونی یا اونجا شوریده حمایت میکنید. من تصور میکنم که آقای خامنه ای موضوعاتی رو مطرح کرده که اگه در اون باز بشه در بین المجالس به زیان شخصیت خود ایشون و دولت جمهوری اسلامی تموم میشه.
آقای علیزاده، جدای از برخی از سخنان شعاری که روز سه‌شنبه هم رئیس جمهوری ایران و هم رهبر جمهوری اسلامی در نشست بین المجالس مطرح کردند، با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا و شرایط داخلی ایران، آیا شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران در آینده نزدیک خواهیم بود؟
همین امروز از سخنان رئیس جمهور ایران و از رهبر ایران ما دو مواضع به شدت متناقض با یکدیگر رو شنیدیم و تصور کنید وقتی کشوری در مواضع متناقض به سر میبره، نگاه جهانیان به این کشوری که رفتار و گفتارش با همدیگه فرق داره چگونه خواهد؟ آقای خامنه ای امروز انگشت اتهام به سوی مستقیما به سوی عربستان برد و او رو به عنوان خائن تلقی کردش، در صورتی که آقای روحانی در همین امروز جلسه با همین بین المجالس داشته و گفته که برای رسیدن به اهداف توسعه در کشورهای مسلمان ما نیاز داریم که منطقه آرام داشته باشیم و روابط صلح آمیز داشته باشیم. به بیان ساده، ما شاهد دو رویکرد در سیاست خارجه هستیم. یک رویکرد تقابل شدید حتی با کشورهای مسلمان که این رو ما از زبان آقای خامنه‌ای به صراحت میشنویم و یک رویکرد تعامل با کلیت جهان آقای روحانی میشنویم. این تضاد و تناقض همواره چه در این دولت آقای روحانی چه در دولت‌های پیشین همواره وجود داشته با رهبر جمهوری اسلامی.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، درباره صحبت‌های انتقادی آقای خامنه‌ای علیه آمریکا و چندین کشور منطقه از جمله عربستان در اجلاس بین‌المجالس در تهران.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
میخواستم به این فرمانده هایی که میگن اسلحه نداشتن مامورا، مگه کورین؟ فیلم ها رو نمیبینین؟ اسلحه جنگی منظورتون چیه؟ تانگه؟ اونم میارین؟
اون قرصایی که به این زندانی هم میدن اتراکتیره، بهشون میدن که عضلاشون رو شل کنن، اینا هم به خودشون نیان بیان اعتراف کنن که چه کاره هستن چه کاره نیستن، بعدشون هم میمیرن. بس سلام شد تمام.
اینا دونه به دونه شون باید شناسایی بشن و انتقام پس بدن. جوانایی که تو جنگ کشته شدن، جوانایی که تو درگیری کشته شدن، جوانایی که تو انقلاب کشته شدن و اینا دزد انقلاب بودن. خواهش میکنم پخش کنید. اینا دونه دونه باید جواب پس بده. باید ملت شناساییشون کنن.
به خاطر کشته شدن جوانان بیگناه و معصوم در زندان خون باید گریست که اسیر افرادی ستمگر و ظالم شده اند. این روحانیون هیچ گونه عاطفه انسانی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن واتساپ هم با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 20420725970. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.
موسیقی.